بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اون چی که تا حالا گفته بودیم درباره امنیت بود که یکی از وظایف دولت، یعنی هر دولتی باید امنیت رو تضمین بکنه. در حکومت اسلامی گفتیم که امنیت حریم خصوصی اهمیتش چقدر زیاده. یه چند تا مسئله در این باره توضیح دادیم. حالا مطلب دیگر غیر از بحث امنیت، مسئله عناوین ثانویه مرتبطه به حکومت. عناوین ثانوی که در ارتباط با حکومت از قبیل اضطرار یا مصلحت تسهیل یا اهم و مهم، تعداد عناوین ثانوی خیلی زیاده. مثلا نظر، قسم یک عنوان ثانویه. یک کاری که ابتداعا حکمش اباحه است با نظر واجب میشه یا با نظر حرام میشه. پس نظر یه حکم ثانویه، یه عنوان ثانویه. یا مثلا امر والد عنوان ثانوی است. از این عناوین ثانوی زیاد هست. حالا بعضیش مرتبطه به حکومت، مثل مثلا تقیه، که حالا تقیه یه مواردی تقیه یه فردی است، یه مواردی تقیه یه اجتماعی. توی کارهای حکومت هم بحث تقیه خیلی زیاد مطرح میشه، که البته باید فرق بگذاریم بین تقیه خوفی و تقیه مداراتی. یه مرتبه از کسی آدم میترسه و تقیه میکنه، یه مرتبه از کسی نمیترسیم بر این که دل او را جلب بکنیم و او را متمایل به دین بکنیم تقیه میکنیم. این میشه تقیه مداراتی. حالا خود تقیه تو کارهای حکومت خیلی زیاده. فرض کنید همین الان یه عده نامزد شدن برای انتخابات، شورای نگهبان یه عده رو شاید از رو تقیه بیا تأیید بکنه، اما بعضیش تقیه خوفیه، بعضیش تقیه مداراتی. مثلا تقیه مداراتیش اینه، بیاد بگوید که مثلا برای اینکه انتخابات پرشور باشه فلانی که صلاحیتم ندارد صلاحیت رو تایید میکنی، یا برای اینکه مشکلی پیش نیاد تاییدش میکنی. از این چیزا تو حکومت خیلی زیاد هست. حالا امروز فقط من یه مواردی از تقیه رو عرض میکنم تا بعد احکامی که مترتبه بر این هاست. اولا اصل تقیه، گرچه تو کلمات سنی ها خیلی مذمت شده و اهل سنت تقیه رو نفاق میدونند، ولی خود سنی ها تو کتاب های خودشون تقیه را پذیرفتند، یعنی تو کتاب های خودشون تقیه وجود دارد. همین که تا الان قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله رو خراب نکردن، این خودش یه نوع تقیه است، تقیه همین وهابی ها. چون وهابی ها معتقدن که باید قبر رسول خدا را تخریب بکنند، الان از ترس مسلمان ها خراب نکردن، پس خود اینم یه نوع تقیه است. خود این وهابی ها الان دارن تقیه میکنن، چون معتقدند که باعث به قبر پیغمبر رو خراب کنند به نظر خام خود وهابی ها. الان خراب نمی کنند، میگن که اگه خراب بکنیم مسلمان ها قیام میکنن علیه ما. خب بس اینم یه نوع تقیه است. یا مثلا اینجور تقیه تو فتوا دادن، وهابی ها همه مسلمان ها رو کافر میدونند، اموالشون رو هم مباح میدونند، زن و بچهشون رو هم اسیر میدونند. خب این عقیدشون هست، اما الان تو کتاب هاشون یا تو فتواهاشون نمی نویسند به خاطر تقیه. یعنی تقیه یه چیزیه که هر انسانی فطرتاً قبول داره. حالا ابتداءً از آیات و روایات اشاره بکنم، بعد کلامی رو از خواجه نصیر و فخر رازی و علامه مجلسی توضیح خواهم. اما توی قرآن چند مورد تقیه ذکر شده. یکی این آیه شریفه که می‌فرماید که و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول. این آیه شریفه که یک شخصی که مؤمن بود تو دار و دسته فرعون و یکتم ایمانه، خب این همون تقیه میشه دیگه. یا مثلا داستان پدر و مادر عمار، الا ان تتقوا منهم تقاتن. یا مثلا آیه شریفه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. اینم خیلی عجیبه ها که مثلا این وهابی ها که اینقدر با شیعه دشمنی میکنن، این چیزایی که اعتقادات ماست با خود لفظ همینا تو قرآن اومده. یعنی مثلا ما که تقیه رو قبول داریم، لفظ تقیه هم تو قرآن هست دیگه، الا تتقوا منهم تقاتن. ما معتقد به متعه هستیم، لفظ متعه تو قرآن اومده دیگه، فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. اینهایی که اعتقادات ماست لفظش تو قرآن هست، چیزایی که اعتقادات وهابی هست دیگه تو قرآن نیست. مثلا عدالت صحابه هیچ کجا تو قرآن نیست دیگه، نه لفظش هست نه اشاره بهش هست. و بعد عجیب اینه که اینایی که اعتقادات ماست و تو قرآن هست اونا اینا رو کفر میدونن و نفاق میدونن، اون چیزی که خودشون اعتقاد دارن و تو قرآن هم نیست بلکه خلافش هست اون رو توحید میدونن. دو تو داستان اصحاب کهف اونجا هم باز خدای متعال فرموده ولی یتلطف ولا یشعرن بکم احدا، اون کسی رو که پول بهش دادن گفتن بره غذا تهیه بکنه، گفتن یه جوری برو که کسی شما را نشناسه. پس اینم یه نوع تقیه است. پس توی قرآن که چند مورد تقیه ذکر شده درباره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اون حالا مواردی هست که آیا رسول خدا تقیه کرده یا نه، مواردی هست ولی اون حالا بگم خیلی بحث میخواد ازش صرف نظر میکنم. زندگی 14 معصوم همشون نمونه هایی از تقیه داره. امیرالمؤمنین علیه السلام این مدتی که خانه نشین بود به خاطر حفظ وحدت مسلمان ها و عدم تفرقه سکوت کرد. این سکوت امیرالمؤمنین علیه السلام خودش یک نوعی تقیه بود، حالا یا تقیه مداراتی یا تقیه خوفی. به هر حال امیرالمؤمنین علیه السلام اون حکومت را قبول نداشت، کاراشون رو هم خلاف شرع میدانست، در این حال هم سکوت کرد. نه اینو میرسم، همین امروز اینو خواهم گفت که آیا تقیه یه عنوان مستقله یا ذیل عناوین دیگه میگنجه، اینو همین رو خواهم گفت. پس امیرالمؤمنین علیه السلام که زندگیش تقیه زیادم داره، امام مجتبا و سید الشهدا علیه السلام، این تو تاریخ زیاد هست که مدتی این دو بزرگوار پشت سر مربان ابن حکم نماز جماعت میخوندند. اینکه امام مجتبی علیه السلام به مربان اقتدا بکنه خب این هیچ توجیه نداره غیر از اینکه امام علیه السلام تقیه میکرده، یا سید الشهدا علیه السلام همینطور. امام سجاد علیه السلام تو وسائل شیعه جلد 18 صفحه 15 از امام سجاد علیه السلام نقل کرده: اذا کنتم فی ائمت الجور فقزو فی احکامهم بلا تشهرو انفسکم فتقتلو. این خیلی حدیث عجیبی از امام سجاد. اگر در زمان حکومت جور بودید فقزو فی احکامهم، اگر شما قاضی شدید طبق قوانین همون حکام جور قضاوت بکنید. بلا تشهرو انفسکم فتقتلو، خودتونو معروف مشهور نکنید که کشته نشوید. یعنی اگر یک کسی تو حکومت جور بگوید من طبق قوانین این حکومت طاغوت قضاوت نمی کنم، میخوام طبق حق قضاوت بکنم، این انگشت نما میشه، شناخته میشه، بعدم میکشندش. و امام علیه السلام میفرماد که حفظ جان اهمیتش بیشتره. توی ایران این قانون دادگستری که وجود داشت از زمان رضا شاه این قانون بود تا جمهوری اسلامی و تا زمان آیت الله یزدی. آیت الله یزدی که شد رئیس قوه قضاییه، ایشون اومد اون قانون رو لغوش کرد و یه قانون جدیدی درست کرد. اون قانون که زمان رضا شاه نوشته شده بود، اون قانون قانون خوبی بود، یعنی قانونی بود که چند تا مجتهد این را نوشته بودند و عجیبم این بود که اون قانون رو تو قانون گفته بودن 6 ماه به 6 ماه تمدید بشود. اون قانون رو میشه بگویی که قانون شرعی بوده، ولی مقصودم اینه که یعنی اگه زمان طاغوت یه طلبه توی دادگستری زمان شاه بوده، قانون قانون شرعی بود. اما اگر که کسی مثلا توی عراق قاضی میشد، قانونی که تو عراق بود قانون خلاف شرع بود. آیا میتونه قاضی عادل طبق قانونی که قانون خلاف شرع قضاوت بکنه یا نه؟ آیا اینجور موارد حفظ جان مهمتره یا حفظ قانون شرع؟ الان قاعده باید اینطوری بگیم حفظ قانون شرع مهمتره و اگر شما به حق قضاوت بکنید شما را میکشند، بازم باید به حق قضاوت کنید. اینجا نباید حفظ جان بکنید، یعنی تو قضاوت به حق بودن مقدمه نه حفظ جان. اما چرا امام سجاد علیه السلام فرموده که جانتون رو حفظ کنید ناحق قضاوت بکنید؟ شاید علتش این باشه که زمان امام سجاد علیه السلام شیعه کم بوده، حتی بعضی روایات میگه 4 نفر شیعه بود، کلت 4 تا شیعه داشتیم. در اینجور زمانی امام سجاد علیه السلام داره میفرما موقعی که ما 4 تا شیعه داریم، اینجا قطعا حفظ جان این 4 نفر بر هر حکمی مقدمه، چون اصل دین و مذهب داره از بین میره. یعنی اون موقع یه ضرورت خاصی بوده که امام علیه السلام فرموده که حفظ جان مقدم است بر قضاوت به حق. اما زمانهای دیگه مثلا الان نمیشه اینجور بگویید. اگه یه کسی توی یه کشور دیگری قرار گرفت، مثلا یکی تو عربستان بود خواست قضاوت به حق بکنه، میکشندش. اینجا حق نداره قضاوت به باطل بکنه ولو کشته بشود. اگر مقصود تو اینه که چون خود تقیم خود اینم شرعه، خود اینم شرعه، یعنی همون شرعی که گفتست که همیشه حکم خدا مقدمه، گفته با این جور ضرورتی این تقیه مقدمه. اگه مراد تو این باشه درست، که یعنی رو حکم ثانوی بریم ها. و اما امام باقر علیه السلام تو وسائل جلد 3 صفحه 279 تو بحث لباس مصلی، امام باقر علیه السلام طبق این روایت فرموده بنی عباس میدونید که لباس سیاه میپوشیدند. تو روایات هم هر وقت میگویند لباس سیاه مکروهه. این لباس سیاه مکروهه یعنی لباس بنی عباس، چون بنی عباس همین منصور دوانقی و هارون و رشید و مأمون اینا همیشه سیاه می پوشیدن. کسی که سیاه می پوشید نشونه این بود که یعنی سرباز بنی عباسه. به این خاطره که میگن لباس سیاه مکروهه ها، نه به خاطر اینکه یه آقایی تو رسالش نوشته لباس سیاه مکروهه، به خاطر اینکه وقتی کسی بشه پیدا نیست و شرع گفته لباس سیاه نپوشید که هر وقت شرک میشه بفهمید لباس تو شرک شده عوض کنید. نه، علتش این نیست. لباس سیاه مکروه است چون شباهت دارد به لباس منصور دوانیقی یا شبیه لباس ابو مسلم خراسانیه که ابو مسلم سیاه می پوشید. نه الان ولذا لباس سیاه الان مکروه نیست. الان لباس سیاه کراهت ندارد. عرض کردم علتش اینه، زنات چادر سیاه سرشون بکنن خیلی هم خوبه، اصلا زن که سرباز کسی نبوده که. امام باقر علیه السلام لباس سیاه پوشیدند، بعد فرمود اما اینی البسته و انا اعلم انه لباس اهل نار. من لباس سیاه رو پوشیدم و میدانم که این لباس لباس اهل النار است، لباس جهنمی است. خب یعنی تقیه کرده امام علیه السلام. نه نه، همیشه تو روایات مستبده مستبده رایات و سود اینا همه یعنی بنی عباس. و اما امام صادق علیه السلام میگه من این لباس رو پوشیدم و انا اعلم انه لباس اهل نار، میدونم هم لباس اهل ناره. خب لباس اهل نار رو که نباید پوشید، یعنی خود این حدیث در مقام مذمت لباس سیاهه، در این حال میفرمود پوشیدم، معلومه که یعنی ضرورت بوده یا مجبور بودم دیگه. حدیث بعدی از امام صادق علیه السلام، بهار الانوار جلد 75 صفحه 399، قال صادق علیه السلام کزم الغیز عن العدو فی دولاتهم تقیتن حزمون لمن اخذ بها و تحرز من التعرز للبلاء فی دنیا. کزم غیظ خشم را فرو نشاندن از دشمن در دولت دشمن، تقیتن به عنوان تقیه، یعنی آدم به عنوان تقیه خشم نکنه در حالی که باید خشم بکنه به دشمن، ولی خشم نکنه. این حزمون به من اخذ به ها، این یه نوع دوراندیشیست برای کسی که تقیه بکند و پرهیز از تعرض بلای، پرهیز از آسیب دیدن. یعنی این حدیث میخواد بفرماید خشم نکردن. مثلا فرض کنید شما یه گناهی را ببینید تو عربستان اما عکس العمل نشون ندهید به خاطر تقیه. اینو امام علیه السلام میفرماد این اصلا یه نوع دوراندیشیه و خوبه. البته تو این حدیث کلمه دولت را جمع بسته و میدونه دولت مصدره، مصدر تثنیه و جمع نداره. حالا چطور امام علیه السلام، حالا امام جنب بسته یا اینکه راوی راویش عربیش خوب نبوده، راوی اشتباه کرده، نقل اینجوری کرده، نقل به مضمون خلاص، حالا حدیث اشکال ادبی داره. امام هفتم علیه السلام طبق روایتی فرموده سل تخبر، سوال بکن جواب خواهی شنید، بلا توزه اون چم که میشنوی جایی نقل نکن، افشا نکن. فإن أذعت فهو ذبه، اگه خبر رو پخش کردی سرتو میبرند. بهار الانوار جلد 75 صفحه 403. اینو قبلنم اشاره کرده بودم، ما زمان امام هفتم علیه السلام یه کارهایی امام هفتم سلام الله علیه انجام داده خیلی عجیب. اینکه امام دستور داده هر شیعه ای اسمش و محل سکونتش را بنویسد، که شیعه ها همه اسمشون ثبت بشه. اینکه زمان امام هفتم هم یه تقیه خیلی شدید بود به این خاطر بودا، نه یعنی که شیعه ها کم بودن، شیعه ها زیادن بودن، اما به خاطر اینکه خیلی تشکیلاتی عمل میکردن، همه اسمشون معلوم بود، کارشون مشخص بود. کسی که اسم شیعه ها رو داره مینویسد و کاراشون رو، این معلومه یعنی میخواسته یه قیام بکنه. تقییم برای این بود که این اسرار اینجوری این نام شیعه ها دست هارون الرشید نیفته. یا مثلا زمان امام هفتم علیه السلام سره های موسی بن جعفر معروف بود، سره های موسی بن جعفر علیه السلام یعنی سکه هایی که مال امام موسی بن جعفر بود. خب این خیلی عجیبه که امام هفتم سکه کجا به نام امام زده شده بوده، امام که خودش تو شرایط تقیه بود، بعد تو اون شرایطی که اصلا امام اینقدر تو زندان بود و اینقدر کنترل می شد، امام اصلا این پولا از کجا می اومد دست امام هفتم؟ که امامم پول اینجوری به مردم می داد، کیسه کیسه می داد، پول می داد. سره های موسی بن جعفر خیلی زیاد بوده ها، یعنی کیسه ای کیسه ای پول می داده. معلومم هست وقتی کیسه ای پول به کسی میدن، این برای خرج اون آقا نمیدن، یک کیسه پولی که نمیدن به عنوان صدقه به یه نفر، این معلومه امام به این آقا میفرموده برو فلان جا فلان کارو بکن، این کیسه پول اون کارا که اونجا باید انجام بدی. این تقیه زمان موسی بن جعفر علیه السلام این بوده که امام علیه السلام کارهای نظامی یا کارهایی که قیام علیه حکومت داشته، بعد اون زمان تقیه میکرد که اینها را کسی نفهمه. و اینجا هم که میفرماد اگه این خبرها پخش بشود ذبحه، معلومه دیگه، یعنی این خبرها اگر پخش بشود شیعه را میکشته. زمان امام هشتم علیه السلام امام هشتم طبقی روایتی فرمود ازا کانت تقیتو فلا تقنوت، هرگاه زمان تقیه بود قنوت تو نماز نگیر. در زمان تقیه تو نماز قنوت نگیر. قبلا اینو من عرض کرده بودم ها، کسی که مکه الان میره یا مدینه میره اگر مهر بگذاره نمازش باطله، اگه نماز طوافش رو یه وقت مهر گذاشت اصلا نمازش باطله، طوافش هم باطل میشه. چون ببینید الان امام سلام الله علیه صریحا داره نهی میکنه و نهی از عبادت موجب فساد عبادته. پس یکی در مورد قنوت که امام صریحا نهی کرده، خود امام هشتم سلام الله علیه هم که خب تقیش دیه روشن دیگه، امام مثلا علیه السلام تو حکومت دخالت نکرد، اون زمانی هم که ولیعهد بود باز تو کارها دخالت نمی کرد، اینا تقیه بود. امام نهم علیه السلام ازدواجش با دختر مأمون، اینم تقیه بوده دیگه، حضرت جواد علیه السلام. بله خب بله، ایشون میفرماد که این لا تقنوت احتمال داره به معنی عدم یأس باشه، ولی این روایت رو تو باب قنوت وسایل آورده. نه اونش چیزی نه، نه اونش نه، نه اونش مشکل نیست. و اما امام دهم و امام یازدهم عسکریین علیهم السلام که فردا روز شهادت امام دهم علیه السلام، این حدیث از هر دو امام نقل شده، هم از امام هادی هم از امام عسکری علیهم السلام. اعظم و فرائض الله بعد موالاتنا و معادات اعدائنا استعمال و تقیت علا انفسکم و اخبانکم و معارفکم، بهترین یا مهمترین واجبهای الهی بعد از موالات ائمه و دشمنی با اعداء اهل بیت، یعنی اینا از همه مهمتره، تبلا و تبرا، بعد از اینا مهمترین واجب استعمال و تقیت علا انفسکم، این که خودتون اهل تقیه باشید، همچنین برای برادرانتون و برای مسائل دینیتون معارفکم. پس الان بعضی از معارف دینی هست که ما اعتقاد داریم اما اینو جزء تقیه هاست، یعنی یه چیزای اعتقادات ماست اما نباید اینا رو همه جا بگوییم. متاسفانه بعضی اعتقاداتو که ما داریم بعضی ها میان تو رادیو تلویزیون اعلام میکنند، یه اعتقاداتی داریم درستم هست اما همونجور که باید تقیه کنیم برای حفظ جانمون، یه مواردیم باید تقیه بکنیم برای معارف دینمون و معارف کن. یه چیزایی که ما داریم اعتقاداتی داریم، این اعتقاداتو نباید هر جایی بگوییم. آدرسش همون بهار الانوار جلد 75 صفحه 409. خود امام زمان سلام الله علیه هم نفس غیبتش یه نوع تقیه است، خود غیبت امام زمان هم تقیه حساب میشه. و تقیه آیا یک نوع ضرورته یا نه؟ از امام باقر علیه السلام حدیثی داریم فرموده التقیتو فی کل ضرورتن و صاحبها اعلم بها حین تنزلو، تقیه در هر ضرورتی است که پیش میاد و صاحبش هم میفهمه که کجا جای تقیه هست کجا جای تقیه نیست. اگر ما باشیم و این حدیث معنای این حدیث اینه که تقیه خودش یک عنوان مستقل نیست، تقیه جاییه که ضرورت باشه. یعنی اینجور نیست که یکی از احکام ثانوی ضرورت، یکی دیگه از احکام ثانوی تقیه. این حدیث منش اینه، بلکه با توجه به این که یک تقیه مداراتی هم داریم، یعنی بعضی مواقع باید مثلا تو ایران اگر رفتیم تو مسجد مثلا فرض کنید کردستان، رفتیم کردستان تو مسجد سنی ها، این حالا یه مسئله تو باب وقف و تو باب صلات اینجور مسئله هست که سنی هایی که مسجد یا وقف کردن برای سنی ها و شرط هم کرده که شیعه نیا توش نماز بخونه، آیا جایزه ما بریم توی مساجد نماز بخونیم یا نه؟ حالا غیر از این مسئله که اینجور جایی باید بگوییم که اگر اینجوری وقف کردن اصلا اصل وقفشون باطله. حالا ما میریم تو مسجد کردستان میخواییم نماز بخونیم، اونجا از سنیا نمیترسیم، ضرورتی هم نیست که مهر نگذاریم، اما اینجا جایی تقیه مداراتیه، چون تقیه مداراتیه نباید مهر بگذاریم. از اینکه تقیه مداراتی داریم و فراوان توی روایات کلمه تقیه ذکر شده بدون عنوان ضرورت، میشه استفاده کرد که تقیه خودش فی نفسه یک عنوانه، خود تقیه میشه یه عنوان از عناوین ثانوی. بعد وقت تو تقیه آیا حتما باید از سنی باشه یا تقیه از کفار میشود؟ یعنی طرف مقابل تقیه میشه سنی یا غیر سنی هم ممکنه؟ خب میشه گفت که هیچ ضرورتی نداره که بگیم در برابر سنی ها داستان عمار و سمیه، اون داستان پدر عمار، اون راجع به تقیه مسلمان از مشرکه، نه تقیه مسلمان از سنی. بنابراین تو کشورهایی هم که غیر مسلمان هم میشه اونجاها هم تقیه رو مطرح بکنیم. اون موقع تو مسائل حکومت خیلی زیاد تقیه پیش میاد که حالا انشاءالله مسائلش رو بعد عرض میکنم.